الله أكبر، إنه الإسلام
دين الحق دين الحب.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر،
إنه الإسلام دين الحق دين الحب.
تحصیلات دینی و تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تعمیم کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله، لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه 44.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شروط التعریف. ما هی شروط التعریف؟ الغرض من التعریف امران: الامر الاول تفهیم و مفهوم المعرف بالفتح، و الامر الثانی تمییزه اما ادا، و لا یحصل هذا الغرض الا بشروط خمسه. گفتیم که منطقی مهمترین رسالتی رو که به عهده داره عبارت است از تبیین روش درست تعریف و نیز تبیین روش درست استدلال. مطالب قبلی جملگی مقدمه ای برای مبحث بسیار مهم روش درست تعریف بودند و در این جلسه مرحوم مظفر اعلی الله مقامه الشریف پس از گذر از مقدماتی نسبتا طولانی وارد حاق بحث می شوند، یعنی ارائه و تبیین شروط تعریف. دوستان عزیز، برای اینکه ما بدانیم چه شرایطی رو بایستی رعایت کنیم در یک تعریف، قبل از او ذکر دو مقدمه لازم هست. مقدمه اول مطلبی است که خود مرحوم مظفر اعلی الله مقامه الشریف فرموده اند، و مطلب بعدی مطلبی است که ما از خارج به مطالب کتاب می افزاییم. اما مقدمه نخست، راستی چرا و به چه علت ما به دنبال تعریف می رویم، یعنی اینکه چرا ما در صدد این مرمی آییم که چیزی را تعریف کنیم. پاسخ این است که در جریان کنجکاوی بشر و تلاش ذهنی او برای تبدیل مجهول به معلوم، برخی از مجهولات چنین هستند که اساساً تصوری از آنها در ذهن موجود نیست، که به اینها می گفتیم جهل تصوری. مثلاً برای یک انسان درس ناخوانده و تجربه نکرده واقعاً تصوری از اشعه رادیواکتیویته در ذهن موجود نیست، یا این بسا تصوری از مغناطیس در ذهن حضور نداشته باشد. به چنین جهلی میگفتیم جهل تصوری، و ما در تعریف به دنبال تبدیل این جهل تصوری به یک علم تصوری هستیم، یعنی به دنبال این هستیم که صورتی را که در ذهن موجود نیست از یک شیء، اون صورت رو در ذهن ایجاد کنیم. خب و البته به این عملیت میگویند تعریف، یعنی ایجاد یک تصویر در ذهن از یک شیء مجهول. این اصل عملیات تعریف هست. خب اگر تعریف یعنی این، بایستی بدانیم که همین عملیات به دو غرض انجام می شود، یعنی تبدیل این جهل تصوری به علم تصوری به دو انگیزه انجام می شود. انگیزه نخست این که واقعا ما با حقیقت یک شیء آشنا شویم، با چیستی اون مجهول آشنا شویم، و غرض بعدی این است که به امتیازاتی در اون شیء واقف بشویم که به وسیله اون امتیازات ما حساب این شیء رو از سایر اشیاء جدا کنیم. مثلا وقتی که ما برخورد میکنیم با مثلا فرض بفرمایید مجهولی به نام انسان، در عملیت تعریف به دو چیز میخواهیم برسیم. یکی این که واقعا انسان از چه چیزی تشکیل شده است. مثلا میگویند از حیوان ناطق تشکیل شده است، جنس غریب و فصل غریب. خب با دانستن این ما یک هدف دیگری رو هم تأمین میکنیم، و اون هدف دیگر که البته مترتب بر هدف نخستین است، این که ما میتوانیم با این حساب شیء مورد نظر رو از ما ادای اون جدا کنیم. مثلا انسان رو از بین سایر حیوانات جدا میکنیم. انسان حیوانی است که متفکر است و سایر انسان ها چنین خصوصیت و ویژگی رو ندارند. این دو هدف در واقع تأمین کننده غرض ما از تعریف هستند. اما بایستی بدانیم که ضرورتی ندارد برای تعریف و رسیدن به هدف تعریف حتما ما از این دو غرض عبور کنیم، بلکه اگر یکی از این اغراض هم تدارک بشود ما به هدف تعریف رسیده ایم، و اون غرض ممتاز کردن شیء مجهول است از ماعدای خود. یعنی اگر ما حتی با همه ذاتیات و ماهیت انسان آشنا نشویم، بلکه فنها با خصوصیتی از خصوصیت‌های انسان آشنا شویم که اون خصوصیت ویژه انسان است، و به وسیله آن میتوانیم انسان رو از ماعدای انسان جدا کنیم، خب در این صورت ما به هدف تعریف رسیده ایم، چون در هدف تعریف ما میخواستیم یک جهل تصوری را تبدیل به علم تصوری کنیم. خب این در حد اعلا رسیدن به این هدف بایستی به وسیله دو غرض انجام بشود، یعنی هم آشنایی با حقیقت شیء، هم دست یافتن به ویژگی های یک شیء. اما در مرتبه بعدی چنین نیست. در مرتبه بعدی در واقع ما تنها با ویژگی یک شیء آشنا می شویم، هرچند با ذاتیات او آشنا نشویم. مثلا همینقدر که بدانیم انسان موجودیست زاهک، به نحوی که این زهک در غیر از انسان یافت نمی شود. خب در اینجا به در واقع هدف تعریف خودمون نائل شدیم، البته و البته اگر هر دو غرض رو ما تأمین کنیم، هر آینه تعریف ما تعریف کاملتری خواهد شد. این یک نکته. نکته دیگری که باید به عنوان مقدمه بگوییم این که منطقی هیچگاه خود برای ما شیئی را تعریف نمی کند و اساساً جزء رسالت های منطقی این نیست که خود برای ما چیزی را تعریف کند. چرا؟ به خاطر اینکه منطقی ارائه کننده روش درست تعریف است، موظف به ارائه تعریف نیست. دوستان عزیز، دانش‌پژوهان گرامی، بین روش ارائه تعریف با خود تعریف فرق است. فرقی که بین ارائه نان با روش به دست آوردن نان هست. یک وقتی کسی تکدی میکنه و از ما مطالبه کمک میکنه، ما دو جور میتونیم به او کمک کنیم. یکی این که به او پول بدیم، دیگر این که به او روش پول در آوردن رو یاد بدیم. منطقی میگه که آقای شیمیدان، آقای فیزیکدان در حوزه علوم پایه، آقای اقتصاددان، آقای روانشناس، آقای جامعه شناس در حوزه علوم انسانی مثلا، آقای پزشک، آقای رادیولوژیست در حوزه علوم پزشکی و پیراپزشکی، آقای مهندس عمران در حوزه علوم مهندسی و در همه علوم، بدانید و آگاه باشید که من برای شما چیزی رو تعریف نمی کنم. یعنی نباید شیمیدان بیاد بده که خب آقای منطقی، شما که روش درست تعریف رو میگید، خب حالا بیاید بر ما منیزیم رو تعریف کنید که یعنی چه. به منطقی مربوط نیست. منطقی میگوید آقای شیمیدان، اگر تو بخواهی تعریف کنی منیزیم را، راه و روش و متد و اسلوب و درست تعریف برای منیزیم این است و برای هر عنصر دیگری. او دیگه کاری نداره به این که بیاد منیزیم رو تعریف کنه. پس با این حساب اگر قرار باشه که منطقی بیاد این امور رو برای ما تعریف کنه، باید بگیم همه امور بفرمایند استراحت کنند، منطقی بیدار است و منطقی برای اونها تعریف میکند، برای فیزیکدان شتاب و مقاومت رو، برای روانشناس عقده حقارت رو، برای مهندس عمران بتون رو تعریف میکند. و همینطور اینطور نیست، منطقی روش درست تعریف رو ارائه میکنه. خب این مطلب مقدمه بود که عنوان مقدمه دوم از خارج به استحضار مبارک تو رساندیم. خب حالا اگر هدف ما از تعریف روشن شد، یافتن تصویر روشن از یک شیء مجهول، و این هدف بایستی با عبور از دو غرض تأمین شود، که این دو غرض اگر هر دو با هم تأمین شدند بسیار خوب، و الا دست کم بایستی غرض دوم، یعنی دست یافتن به یک ویژگی که اختصاص داشته باشد به شیء مجهول، حتما محقق شود و از اون غرض باید عبور کرد. سوال این است که چگونه و با چه شرایطی ما می توانیم این دو غرض رو تأمین کنیم که با تأمین این دو غرض به هدف خود رسیده باشیم. به عبارت آخر، اگر ما در تعریف یک شی چه قوانین و چه ضوابطی رو رعایت کنیم، به روشی درست اون دو غرض خود رو برای تأمین هدف تعریف به دست آورده ایم. میگویند یک تعریف درست بایستی درش پنج شرط رعایت بشود. اولین شرط از شرایط عبارت است از اینکه تعریف بایستی جامع افراد و مانع اغیار باشد. جامع افراد یعنی همه افرادی رو که میخواد تعریف کنه، طوری تعریف کنه که اونها داخل در تعریف بیایند. مثلا اگر بگوید انسان موجودی است که شعر میگوید، خب همه افراد رو در بر نمیگیرند. ای بسا بسیاری از افراد هستند که انسانند، داخل در مجموعه انسانند، اما دارای ملکه شعرگویی نیستند. جامع باشد و همچنین مانع. مانع یعنی مانع اغیار، غیر از افراد مجهول داخل در تعریف وارد نشوند. مثلا اگر در تعریف انسان بگوید انسان عبارت است از حیوان، خب این تعریف جامع هست، یعنی همه افراد انسان رو در بر میگیرد، هر فردی از افراد انسان حیوان است. اما مانع نیست، اغیاری مثل ابل، غنم، بقر، فیل، قرد و امثال ذلک نیز داخل در تعریف می شوند، چون که آنها نیز حیوانند. پس بایستی که یک تعریف هم جامع افراد و هم مانع اغیار باشد. خب مسئلتون جناب منطقی، ما چگونه می توانیم به تعریفی دست پیدا کنیم که جامع افراد و مانع اغیار باشد؟ ایشان می فرمایند در پاسخ، در بحث نسب اربعه ما گفتیم نسبت بین دو کلی یا تساوی است، یا عموم خصوص وجه است، یا عموم خصوص مطلق است، یا تباین. بدانید و آگاه باشید اگر بخواهید در یک تعریف شما تعریفی رو ارائه کنید که هم جامع افراد باشد و هم مانع اغیار، بایستی که نسبت تساوی بین آن دو برقرار باشد، یعنی معرف و معرف که توضیح خواهیم داد یعنی چه، اینها باید نسبتشون با هم تساوی باشد. تعریفی رو که ما ارائه میکنیم با آنچه که تعریف میکنیم بایستی به لحاظ مصداق از نسب اربعه نسبت تساوی داشته باشد، چه اینکه اگر عموم و خصوص من وجه باشد، یا تباین باشد، یا عموم و خصوص مطلق باشد، یا تعریف ما نه جامع است و نه مانع، یا جامع هست و مانع نیست، یا مانع خواهد بود و جامع نخواهد بود. خب به مقدار توضیح هم دارد که در تقریر عرض میکنم. شروط تعریف، شرایط تعریف، ماهی شروط تعریف، شروط تعریف چیست؟ الغرض من از تعریف امران، غرض ما از تعریف دو امر است. این همون مقدمی است که عرض کردیم، ما به دو جهت تعریف میکنیم. الامر الاول تفهیم و مفهوم المعرف، تفهیم صورتی از حقیقت شیء در ذهن است. در ذهن دانش پژوهان گرامی عنایت داشته باشید، آنچه را که ما در صدد تعریف او هستیم معرف می شود و آنچه را که در مقام تعریف می آوریم معرف می شود به صیغه اسم فاعل. پس مثلا انسان حیوان ناطق است، انسان که به دنبال تعریف او بودیم معرف، حیوان ناطق که تعریف می کند او رو معرف. ولی امر ثانی و غرض دوم ممتمیزه اما ادا، ممتاز کردن معرف است از آنچه که غیر از معرف است، به عبارت آخر جدا کنیم حساب معرف رو از غیر او. ولا یحصل هذا الغرض الا بشروط خمسه، این غرض تحقق پیدا نمی کند مگر با رعایت پنج شرط. منظورشون از این غرض یعنی این دو غرض هست. اول شرط اول، ان یکون المعرف مساویا للمعرف، بایستی معرف از نسب اربعه نسبت تساوی با معرف داشته باشد. فصدق یعنی در مصداق. یجب ان یکون المعرف مانع انجاما، به عبارت آخر ضرورت دارد که معرف هم مانع اغیار باشد و هم جامع افراد باشد. و این شئت قلت، اگر خواستید اینطور بگویید، متردن منعکسا، منعکس باشد یعنی جامع باشد، مترد باشد یعنی ترد کننده اغیار باشد، مترد یعنی ترد کننده و مانع اغیار، منعکس یعنی جامع و دربرگیری همه افراد. و معنا مانع او متردون، و معنای مانع او یا مترد انه این است که معرف لا یشمل الا افراد المعرف، معرف در بر نگیرد مگر افراد معرف را. فیمنع من دخول افراد غیره، پس بایستی منع کند از داخل شدن افراد غیرهی، یعنی افراد غیر معرف، فیه در تعریف. یا در معرف هر دو می شود. فی هر رو هم می تونیم به تعریف بزنیم که مرجع زمین گرم معنایی می شود، یا به معرف بزنیم لفظ هم و معنا جامع او منعکسن و معنای این که بایستی تعریف جامع باشد یا به عبارت آخر منعکس باشد، یعنی بتواند انعکاس بدهد همه افراد را، انهو یشمل جمیع افراد المعرف، این که معرف شامل بشود همه افراد معرف را، لا یشوز منها فرد واحد، به گونه که هیچ فردی از افراد از این تعریف کاسته نشود. فعلا هازا بنابر آنچه گفته آمد، لا یجوز التعریف بالامور الاتیه، صحیح نیست تعریف کنیم به اموری که از پی می آید. الاول بالعم، تعریف به عم درست نیست، یعنی یه الانسان حیوانون، چرا؟ لأن الاعم لا یکون مانعا، به خاطر اینکه اعم مانع اغیار نیست، که تعریف الانسان به انه حیوان یمشی علی رجلین، انسان حیوانی است که بر دو پای خود راه می رود. فإن جملة من الحیوانات تمشی علی رجلین، به تحقیق برخی از حیوانات نیز چنینند که رو به دو پای خود راه می رود، مثلا مثل شترمرغ. بالاخص یعنی تعریف بالاخص هم صحیح نیست، چرا؟ لأن الاخص لا یکون جامعا، به خاطر اینکه اگر معرف ما اخص از معرف باشد به لحاظ مصداق، هر آینه جامع و درمل گیرنده همه افراد نیست، که تعریف الانسان به انه حیوان متعلم، مثل اینکه انسان رو تعریف کنیم به اینکه حیوان متعلم است، حیوان یادگیرنده است، فإنه لیس کل ما صدق علیه الانسان و متعلم، چنین نیست که هر چیزی را که صرف کند بر او انسان او چه باشد؟ او متعلم باشد. ای بسا ما بتوانیم انسانهای را سراغ کنیم که اونها دانش پژوه نیستند. منظور از متعلم یعنی دانش پژوه. خب اگر کسی دانش پژوه نبود، مثلا بنا بود، این انسان نیست؟ پس پیداست که تعریف شامل نبود نسبت به افراد. بل مباین، تعریف بل مباین که دیگه این نشسته پاک می شود، مثلا بگیم الانسان حجرون، انسان سنگی است، خب این سنگ اساسا هیچ ارتباطی با انسان ندارد، لأن المتباینن، دو امری که با یک دیگر از نسب هر به نسبت تباین دارند به لحاظ مصداق، لا یصح حمل احدهو علال آخر، صحیح نیست حمل یکی از اینها بر دیگری. ما نمیتوانیم بگیم الانسان حجرون، انسان حجر است، و لا یتصادقان ابدا، اینها هیچگاه در هیچ مصداق با یکدیگر ملاقات نخواهند کرد. خب اما شرط دوم، این ان شاء الله در جلسه آتی. و الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی فون صندوق پستی 37185 خط تیره 596 آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.
اللهم صل على محمد